ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. روسیه خواستار اعزام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت بر همه پرسی کریمه شد. 4 وبسایت منتقد کرملین در روسیه مسدود شده است. و وبسایت ریاست جمهوری روسیه هک شد. روسیه روز جمعه سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواست ناظرانی را برای نظارت بر همه پرسی در کریمه به آن شبه جزیره اعزام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت که از مسئولان سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اعضا و دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر این سازمان خواسته است با نظر مساعد دعوت آن کشور برای نظارت بر همه پرسی در کریمه را قبول کنند. قرار است این همه پرسی روز یکشنبه برگزار شود. پیشتر جمهوری خود مختار کریمه چنین دعوتی را از سازمان امنیت و همکاری در اروپا به عمل آورده بود. 4 وبسایت منتقد کرملین به دستور دادستانی کل روسیه مسدود شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آژانس ارتباطات فدرال روسیه دلیل فیلتر شدن این 4 وبسایت را تشویق به اعمال غیرقانونی و شرکت در تجمعات بدون مجوز ذکر کرده است. بر اساس این گزارش، وبسایت الکسی ناوالنی از رهبران سرشناس مخالفان دولت روسیه به دلیل آنچه نقض مقررات عصر خانگی خوانده شده از دسترس شهروندان روس خارج شده است. وبسایت مسدود شده کاسپاروف متعلق به گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج و از مخالفان دولت روسیه است. به گزارش رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی ارائه دهندگان خدمات اینترنت در روسیه این وبسایت‌های ممنوع شده را از دسترس خارج کردند. و سرویس مطبوعاتی کرملین روز جمعه اعلام کرد که وبسایت ریاست جمهوری روسیه مورد حمله گسترده سایبری قرار گرفته و فعالیت آن مختل شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی کرملین گفت کارشناسان امنیتی در حال تلاش برای مقابله با حمله هکرها هستند. این سخنگو اشاره‌ای به عوامل این حملات سایبری نکرد. معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با اشاره به دور تازه مذاکرات اتمی که هفته آینده در وین آغاز می شود گفت با مقام‌های چینی و روسی در این باره مشورت‌هایی انجام داده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده اتمی ایران افزود با معاونان وزیران خارجه روسیه و چین در مسکو و پکن رایزنی‌های بسیار مفصلی درباره مذاکرات اتمی در وین انجام داد. به گفته آقای عراقچی، روسیه و چین تاکید داشتند که موضوع اوکراین نباید بر موضوع مذاکرات اتمی تأثیر بگذارد. ایران و گروه 5 علاوه 1 پس از توافقنامه ژنو در آذر سال جاری مذاکراتی را انجام دادند که آخرین دور آن در وین و در بهمن ماه برگزار شد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در تازه ترین گزارش خود که 22 اسفند منتشر شده درباره مواردی چون کثرت اعدام ها، همچنین اعدام در ملأ عام، نقض اساسی حقوق شهروندی و اقلیت ها، عدم استقلال سازوکار قضایی و موارد متعدد دیگری که نقض حقوق بشر در ایران میخواند هشدار میدهد. الهی روانشاه در همین باره دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس را جویا شده. عبدالکریم لاهیجی:
نکته بسیار مهمی که در گزارش امسال احمد شهید من به عنوان یک حقوقدان و رئیس سازمان بین‌المللی حقوق بشر مشاهده می‌کنم، معضل ساختاری در جمهوری اسلامی ایرانه که می‌گوید قوانین ایران، چه قانون اساسی چه قوانین عادی، در تضاد ماهوی با موازین حقوق بشر هستند. یعنی جمهوری اسلامی نمیتواند به این تناقض پاسخ بده که یا باید قوانین خودش اجرا بکنه که این قوانین متاسفانه مبتنی است بر از جمله تبعیض حقوقی، تبعیض بین مسلمان غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه غیر شیعه، تبعیض بین زن و مرد و مسائل دیگه، یا اینکه تعهدات بین المللی بر اساس موازین حقوق بشر رعایت کنه. و هر جمله میدونید که ایران، یعنی کشور ایران، دولت ایران عضو و متعهد میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی است. خب از یک طرف این تعهدات رو انجام نمیده و از طرف دیگه خودش رو میخواد پنهان بکنه، به اون صورتی که دیدیم روزهای اخیر و از جمله اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بگوید که قوانین ما بهترین قوانین دنیاست و بنابراین ما این قوانین روش بر مبنای موازین اسلام رعایت میکنیم و کاری هم به دنیا نداریم. بنابراین این چیزیست که عقیده من در آغاز گزارش امسال احمد شهید بهش پرداخته شده و نشون میدهد که تا زمانی که این معضل حل نشه متاسفانه نمیشود زیاد به بهبود وضع حقوق بشر در ایران امید داشت.
آقای لاهیجی، تفاوت گزارش امسال و سال گذشته احمد شهید در چه هست؟
یه چیز از مسائلی که در گزارش امسال باید بهش توجه خیلی مستقیم شده وضعیت قوه قضاییه است. به صورت خیلی صریح و علنی گفته شده که قوه قضاییه در ایران مستقل نیست. در دادگاه‌های انقلاب که می‌دونید تمام جرائم سیاسی و اتهام‌های سیاسی مورد رسیدگی قرار میگیره، هیچ گونه موازین حقوقی رعایت نمیشه. قضات دادگاه‌های انقلاب استقلال ندارن و اونها در حال مطابق دستورهایی که بهشون داده میشه به طور مستقیم گفته میشه از طریق رهبری و نماینده رهبر که رئیس قوه قضاییه هست مجازات ها رو تعیین میکنن. خب رقم اعدام نسبت به سال پیش باز یک مقداری افزایش پیدا کرده و از جمله در گزارش احمد شهید میخونیم که 687 اعدام صورت گرفته در سال 2013، یعنی ما در سومین ماه 2014 هستیم. برای این تعداد اعدام ها رو باید اضافه کرد و از جمله میدونید که طی دو هفته ماه ژانویه فقط 40 اعدام در ایران صورت گرفته و باز اون چیزی که برخلاف موازین حقوق بشره اینی که 57 اعدام در میدانهای عمومی و در جلوی دیدگان مردمان صورت گرفته و بعد مسائل دیگه که خب کم و بیش مثل گزارش سال گذشته است، ولی باز در ارتباط با وضع اقلیت‌های مذهبی هم متاسفانه وضعیت نسبت به سال گذشته بدتر شده. برای اینکه باز ما می‌بینیم که در زمان تنظیم این گزارش 307 تن در ارتباط با اعتقادات مذهبیشون در زندان هستند که از اینا 136 بهائی هست، مهمترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان ایران، و از همه مهمتر 90 سنی و 19 درویش. یعنی شما ببینید در یک جمهوری که اسمش جمهوری اسلامی هست نزدیک به 110 تن در زندان هستند، هرچند که اونها مسلمان هستند ولی این روایتی از اسلام رو که روایت حکومت جمهوری اسلامی هست بهش اعتقاد ندارند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر در پاریس. در ادامه انتقادهای شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با شماری از فعالان زن در تهران، مجلس ایران اقدام به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی این دیدارها کرده است. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون برای بررسی میدانی دیدارهای کاترین اشتون و هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با افرادی که آنها را عاملان فتنه 88 نامید خبر داد. محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که این کمیسیون در اولین جلسه علنی مجلس تشکیل شده است. به گفته آقای جوکار، این کمیسیون موضوع عاملان دیدار اشتون با به گفته او چهره‌های فتنه را به صورت اسنادی و میدانی بررسی خواهد کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره چگونگی بررسی میدانی توضیح بیشتری نداده، اما به گفته او قرار است موضوع دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده هم در این کمیته بررسی شود. این نماینده مجلس از بی تدبیری دولت در این زمینه انتقاد کرده و اضافه کرده زشت‌تر از آن این است که وزارت امور خارجه بگوید من در جریان این دیدارها نبودم. در ماه‌های گذشته ماجرای دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان منتقد و همینطور ملاقات اخیر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فعالان زن در تهران خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته است. از جمله افرادی که خانم اشتون در سفر خود به تهران با آنها دیدار کرد، نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی بودند. در پی این دیدار بیلبوردهای ضد خانم اشتون در چند روز گذشته در سطح شهر تهران نصب شدند. این بیلبوردها که به گزارش روزنامه شرق مشخص نیست چه ارگان یا نهادی مسئول نصب آنها بوده، نیمی از چهره کاترین اشتون را چسبیده به نیمی از چهره صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق نشان می‌دهد. در حالی که وزارت امور خارجه ایران در واکنش به دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا و همینطور ملاقاتهای خانم اشتون آنها را محکوم کرده و اعلام کرده که از برگزاری آنها اطلاعی نداشته است، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد شدید خواستار پاسخگویی وزارت امور خارجه در این رابطه شدند.
مسله کردن پلنگ‌های کمیاب ایرانی تا شلیک تفریحی به گوزن روبه انقراض ایرانی، این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 میزبان شماییم تا از حقوق حیوانات در ایران بگیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
خب در ادامه بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که پیام‌هاشون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتند.
خانم اشتون در روز جهانی زن بهترین کاری که میتونستن انجام بدن این بودش که بدون حجاب وارد ایران بشن و یکی از حقوق حقه ما زنان ایرانی رو به رسمیت بشناسن.
آقای لاریجانی، خانم اشتون رو خودتان دعوت کردید به ایران، اون وقت دیدار ایشان را با نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی را دزدی می نامید. خب اگر این کار دزدی است، پس کار جناب عالی و برادرانه چیه؟ کار آقای مرتضوی و اون نمایندگان رشوه‌گیر چیه؟ کار بابک زنجانی‌ها، رحیمی‌ها، احمدی نژاد و کار رئیس همه اینها علامه خامنه‌ای که گفتن این دزدی‌ها را اینقدر کش ندهی چی؟
رئیس قوه قضاییه چی میگه؟ خانم نرگس محمدی، مادر عزیز ستار بهشتی فتنه‌گرن که با خانم اشتون دیدار کردن؟ رئیس قوه قضاییه این عزیزان رو فتنه‌گر اعلام میکنه؟ نه، اینا فتنه‌گر نیستن، داغ دیده این نظام بیرحم و ظالمگر هستن که شما لاریجانی ها سرانش هستید.
میخواستم بگم اقتصاد مقاومتی یعنی این زجری که مردم ایران میکشن کمه، باید بیشتر زجر بکشن تا آخوندها راحت‌تر زندگی کنن.
ببین، من میخوام یه چیزی بگم. دولتی که واقعا از این ترس داره که یه سازمان ملل بیاد با این انسان ایرانی صحبت کنی یا زن یا مرد، واقعا این دولت وای به حالش.
ادامه خبرها. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه شامگاه پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقایان روحانی و پوتین درباره مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 اجرای سریع‌تر توافق ایران و روسیه در بیشکک، مناسبات تهران مسکو، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اوکراین گفتگو کردند. توافق بیشکک که به توسعه روابط تجاری بین ایران و روسیه بر مبنای مبادله نفت در برابر کالا مربوط می شد. به نوشته ایرنا، رؤسای جمهوری ایران و روسیه ابراز امیدواری کردند که مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 علاوه 1 هرچه زودتر به نتیجه نهایی برسد. دو منبع نزدیک به تحقیقات برای یافتن هواپیمای مسافربری مالزی که هفته پیش ناپدید شد گفتند که یافت‌های رادار نظامیان کشور این حدس را مطرح می‌کند که این هواپیما به طور تعمدی به سوی جزایر آندامان هند در حرکت بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد پلیس مالزی هم گفت که مقام‌های این کشور درباره احتمال خرابکاری و ربودن هواپیما تحقیق می‌کنند. هواپیمای مسافربری بوئینگ 777 متعلق به شرکت هواپیمایی مالزی با 239 سرنشین در مسیر کوالالامپور پایتخت این کشور به پکن پایتخت چین شنبه گذشته ناپدید شد و جستجوها برای یافتن نشانه از آن و یا سرنشینانش تا کنون بی‌نتیجه مانده است. روزنامه گاردین استرالیا روز جمعه به نقل از فرمانده پلیس جزیره مانوس از قرار بازداشت برای 3 یا 4 نفر به دنبال مرگ رضا براتی، پناهجوی 23 ساله ایرانی خبر داد. 17:14:50 وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه رادیو فردا توجه بفرمایید.